بسم الله الرحمن الرحيم.
والظاهر ان السبب في اشتهار معلولية الوجوب الغيري هو ان شوق الامر للمقدمات هو الذي يكون منبعثا من الشوق الى ذي المقدمات، لان الانسان اذا اشتاق الى فعل شيء اشتاق بالتبع الى فعل كل ما يتوقف عليه، ولكن الشوق الى فعل شيء من الغير ليس هو الوجوب، وإنما الشوق إلى فعل الغير يدفع الآمر إلى الأمر به، إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به، فإذا صدر منه الأمر وهو أهل له انتزع منه الوجوب. وبحث ما در وجوب مقدمه بود که اگر قائل بشیم بر وجوب به اینکه مقدمه واجبه، وجوب مقدمه از کدوم وجوبه؟ گفتن که وجوب در شرع اسلام دو قسمه، واجب غیری و واجب نفسی. واجب غیری را یه اسم دیگری هم گذاشتن که بشه دو سه تا اسم داره. واجب غیری میگن، این همین اسم معروفه که همه میفهمن، میگن واجب غیری. در این حال واجب تبعی هم میگوین. بحث در این معنای واجب تبعیه. واجب غیری وجوبش تبعیه. تبعی یعنی چی؟ گفتیم که تبعی چهار معنا داره. معنای اولش چی بود که همه یادشون رفته؟ گفته معنایش اینه که بالعرض از باب مجازگوییه و الا در حقیقت اصلا وجوب نداشته باشه. و این معنا که محل بحث بین علما نیست، چون اونایی که قائلن و میگن مقدمه واجبه، میگه حقیقتا مقدمه واجبه، نه اینکه بگوین از باب مجازن میتوانیم بگوییم مقدمه واجبه و الا حقیقتا وجوبی در کار نباشه. این معنا که مراد نیست. معنای دوم تبعی بود به معنای تقدم و تأخر زمانی، مثل دو تا برادر، برادر بزرگ و برادر کوچک. برادر کوچک نمیگن، تابع برادر بزرگه. به چه معنا تابعه؟ یعنی پشت سر او واقعه، و الا هیچ گونه تبعیت نداره. برادر کوچک انقلابی تره و رأیش هم زودتر ریخته میشه. فرضو فرمایید بله، و هیچ معنا هم تبعیتی نداره، ولیکن در این حال میگن تابع. تابعه به معنای دوم، یعنی تأخر زمانی داره. اینا معنای داره. و به این معنا هم گفتیم محل بحث علما نیست، برای اینکه وجوب مقدمه مجرد این که در زمان متأخر از ذل مقدمه و دیگر هیچ ارتباطی به وجوب ذل مقدمه نداره، اینجوری مثل دو تا برادر نیستن. اگرم باشد حتما مثل پدر و پسره، نه مثل دو تا برادر که به هم هیچ ارتباطی نداشته باشن. نه، و این معنا هم مراد نیست. رسیدیم به معنای سوم. پس اگر معنای دوم مراد نیست، شاید معنای سوم مراد باشه. معنای سوم چی بود؟ عیناً مثل پدر و پسر، یعنی وجوب مقدمه معلوله و وجوب ذل مقدمه علته، کما اینکه پدر علته و پسر معلوله. پسر را پدر موجود میکنه، اینه میگن از قبیل پدر و پسر باشد. این معنا مراده یا نرسیده بودیم به این معنای سوم. فرمودن که علما و اصولین هر چه گفتن وجوب مقدمه وجوب غیریه تبعیه، به این معنای سوم گفتن، یعنی وجوب مقدمه معلوله. علتش چیه؟ علتش وجوب ذل، نه خود ذل مقدمه ها، وجوب ذل مقدمه. علت برای وجوب علیت و معلولیت بین وجوبینه، نه بین ذات ذل مقدمه و ذات ذل مقدمه. و الا اگر بین ذاتین باشد که عکس میشه، چجور اگر فهمیدین چجور عکس میشه؟ اگر بین دو تا ذات، ذات ذل مقدمه و ذات مقدمه لحاظ کنیم، کدومش علت آقا؟ مقدمه علت دیگر، از اجزای علته، نه اینکه ذل مقدمه علت برای مقدمه. ولیکن در مقام وجوب چرا؟ وجوب ذل مقدمه علت، وجوب مقدمه معلوله. اینم معنای سوم. خب این معنای سوم مراد باشد یا نباشد؟ به عقیده آقایان چجوریه؟ خوب مراد باشد یا نه؟ میفرماید که این معنا هم مراده، نباید مراد علما باشه، ولو علما این معنا را اراده کردن، ولی حرف علما درست نیست. برای اینکه خو علت وجوب مقدمه، شما میگین علت، علت مرکبه، علت چهار علت داریم ما، علت سوری، علت مادی، علت فاعلی و علت غایی. وجوب ذل مقدمه علت شده، برای وجوب مقدمه علت چیه؟ مادی و سوری که نیست، برای اینکه وجوب مقدمه نه ماده دارد، تا علت مادیش مثلا وجوب ظلم نه صورت دارد، اگرم باشد حتما علت فاعلیه. علت فاعلی یعنی چی؟ یعنی ایجاد کننده، یعنی موجود کننده، یعنی خالقش خلقت کرده باشد. وجوب ذل مقدمه، چرا خلقت کرده؟ وجوب مقدمه. و حالا که به این معنا نه، وجوب مقدمه مخلوق وجوب ذل مقدمه نیست، بلکه مخلوق کیه اگر گفتیم؟ مخلوق امر خدای، درست امر ساره. پس علت مادی برای، بلکه علت فاعلی برای وجوب مقدمه چیه؟ امر آمره، نه وجوب ذل مقدمه. بناهن علا هزا، پس تبعیت به معنای علت و معلول اصلا در کار نیست. معنای چهارم، معنای سوم مراد نیست. خب معنای چهارم شاید مراد باشه. معنای چهارم چیه؟ معنای چهارم اینه که چرا مولا، مولایی که علت ایجاد کرده وجوب ذل مقدمه را، وجوب مقدمه را جعل کرده، چرا جعل کرده؟ به چه جهت جعل کرده؟ باعث و سبب و داعی برای مولا وجوب ذل مقدمه شده. و به این معنا اگر بگویم تابع، درسته یا نادرست؟ آخر وجوب مقدمه، مولا بخواد مقدمه را جعل کند، واجب قرار بدهد، این جعل وجوب فعل مولا هست یا نه؟ ها؟ مولا را عاقل میدانین یا نه؟ فعل عاقل بدون سبب و بدون غرض میشه فعلی را انجام بده؟ حتما هر عاقلی، حتی حضرت عالی و بنده ها که از اف العقلا هستیم، حتی ما ها مگر فعل را انجام میدهیم، این فعل ما باید یه غرضی داشته باشه، درسته یا نه؟ یه باعثی داره که ما را اون باعث وادار کرده که این عمل را انجام بدیم. ما که میگیم وجوب مقدمه تابع برای وجوب ذل مقدمه، به این معنای چهارمه. معنای چهارم چیه؟ یعنی وجوب ذل مقدمه باعث شده مولا را، وادار کرده مولا را، چون ذل مقدمه را واجب کرده بوده، این وجوب ذل مقدمه باعث شده برای مولا که مقدمه را هم واجب کنه. تبعیت به این معنا را قبول دارین یا نه؟ میفهمم این معنای تبعیت اینه. پس معنای وجوب غیری رو فهمیدین ها؟ وجوب غیری همیشه اینه که باعث وجوبش که مولا این واجب قرار داده و جعل وجوب کرده، باعث برای مولا چی بوده؟ یه چیز دیگر، یه وجوب دیگر، یه عمل دیگر. اینه میگن وجوب غیری. کما در باب وضو و نماز، بعد از دخول زوال وضو واجبه. چرا واجبه؟ باعث بر این که مولا وضو رو واجب کرده، باعث چی بوده؟ چی وادار کرده مولا را که نماز رو، وضو رو واجب جعل کنه؟ وجوب نماز. چون که مولا قبلا نماز را واجب کرده بوده و از اون طرف دیده که نماز به وضو انجام نمیگیرد، به خاطری که نماز را واجب کرده بوده، به اون خاطر وضو را هم واجب کرد. پس ما میگیم وجوب وضو تبعیه، یعنی وادار شونده، وادار کننده برای جعل وجوب برای مقدمه، وجوب ذل مقدمه بوده. این معنای تبعیت به این معنای چهارم خیلی واضحه. این شبیه اون معلول علته، منتها علت و معلول به این معنا که علت فاعلیش نیست، بلکه باعث و غرض برای علت شده، که اگر این باعث و غرض نبودی مولا وجوب جعل نمی کرد، به خاطر این مولا وجوب را جعل کرد. اینی میگن علت بله تبعیه به معنای چهارم. خب و ظاهر رسیده بودیم در معنای سوم که علت و معلول باشن. و ظاهر ان السبب، سبب در این که علما گفتن وجوب مقدمه معلوله و وجوب ذل مقدمه علته، چرا این به معنای علت و معلول معنا کردن مشهور شده؟ فی اشتهار، سبب در این که مشهور شده معلولیت الوجوب الغیری، این که وجوب غیری معلوله. خب برای چی؟ علتی چیه؟ وجوب نفسی که ذل مقدمه باشه. اینی میگن معلول. چرا این حرف مشهور شده بین علما؟ وجه مشهور شهرتش اینه، هو ان شوق الامر، شوق آمر، شوق یعنی که میخواد طلب کند، میخواد مقدمه را واجب جعل کند. این شوق آمر به سوی مقدمه، هو الذی یکون. این شوق آمر از کجا پیدا شد؟ باعث برای این که مولا شوق پیدا کنه به مقدمه، باعث چی بوده؟ شوق به ذل مقدمه. هو الذی یکون، این شوق به مقدمه، یکون منبعثا من الشوق الی ذل مقدمه، این خود به خود معلوله و پیدا شده از شوق به ذل مقدمه. که اگر مولا شوق به ذل مقدمه نمی داشت، شوق به مقدمه هرگز نمیداد. و چون که شوق داره به ذل مقدمه، اون علت شده برای اینکه شوق پیدا کنه مولا به مقدمه. خب اگر این شد که معنای سوم درست میشه، ما گفتیم علت و معلول، الان شما تصریح کردین گفتین شوق به مقدمه معلوله، علت چیه؟ چرا مولا شوق پیدا کرده به مقدمه؟ به چه علت؟ علتش اینه که شوق دارد به ذل مقدمه. این که شد علت و معلول. میفرماید بله در عالم شوق ما علت و معلول رو قبول داریم، ولیکن شوق وجوب نیست. وجوب چیه؟ کم فرقون بین شوق و الوجوب. اگر گفتین شوق همون علاقه نفسانیه، درسته؟ ولی تا مقام، تا وقت مولا نخواسته از بنده، فرض کنون من الان آب را دوست دارم ولی از کسی آب طلب نکردم، و هنوز وجوب گفته میشه نه؟ شوق عبارت است از اراده نفسانی. اراده نفسانی که وجوب نیست، و الا اگر وجوب باشه من الان اراده نفسانی به خیلی چیزا دارم، باید همه اونها رو واجب کرده باشم. مرحله وجوب بعد از مرحله شوق. در عالم شوق، شوق به ذل مقدمه، علت برای شوق به مقدمه، ولیکن در عالم وجوب علت نیست. در عالم وجوب امر آمر علت برای وجوب مقدمه. من الشوق الى ذل، لان الانسان، برای که انسان عاقل از اشتاق الى فعل شیء، اگر اشتیاق پیدا کرد به فعل شیء، اشتاق بتبع الى فعل کل ما یتوقف علیه، بتبع شوق پیدا می کند به تمام مقدمات اون شیء. مثلا اگر مولا شوق پیدا کرد و دوست داشت پشت بام رفتن را، اون مولایی که پشت بام رفتن را دوست داره، پله گذاشتن را دوست داره یا نه، رفتن به پله ها را دوست داره یا نه، این به تبع قهرا اونو دوست داره به تبع. ولیکن الشوق الى فعل شیء من الغیر لیس هو الوجوب. ولیکن شوق، شوق یعنی اراده نفسانی. اراده نفسانی معناش وجوب نیست. وجوب امر انشائی، ما در باب اوامر خواندیم گفتیم وجوب یعنی چی؟ وجوب جعل طلب از قبل مولا. مولا اگر طلب کند، به لفظ ابراز کند خواسته نفسانی را، اون وقت میگه وجوب. و الا مادامی که ابراز نکرده، علاقه نفسانی داره، شوق نفسانی داره، اینه کسی میگه وجوب؟ کسی وجوب نمیگه. ولیکن از شوق الى فعل شیء، شوق پیدا کردن مولا به فعل چیزی، مثلا به نماز مکلف، من الغیر، که اون فعل از غیر انجام بگیره، لیس هو الوجوب. شوق معناش وجوب نیست. و انما الشوق الى فعل الغیر. خب اگر شوق معناش وجوب نیست، شوق چه کار میکند؟ میفرماد شوق مولا را وادار میکند به جعل وجوب، به اصدار امر. وقتی امر صادر شد وجوب جعل میشه. ولیکن الشوق، و انما الشوق الى فعل الغیر یدفع الامر، وادار میکند، حرکت میدهد، تحریک میکند امر را. به سوی چی تحریک میکند؟ یدفع الى الامر بهی، امر کند به اون شی. وجوب از امر پیدا میشه ها، نه از اراده نفسانی. اذا لم يحصل ما يمنع من الامر بهی، اگر حاصل نشود ما، بله، اون چیزی که مانع باشد از امر کردن. گاهی خیلی چیز داره مولا شوق دارد، ولیکن مع ذلک امر نمیتونه. چرا نمیتونه امر کنه؟ برای اینکه مانع داره. اگر شوق داشت و مانعی هم نبود، این شوق سبب میشه که امر اصدار کنه. من الامر بهی، و اذا صدر منه الامر، وقتی از مولا امر صادر شد، و هو اهل له، و اون مولا هم اهلیت امر را داشته باشد، یعنی مولویت داشته باشد، انتزع منه الوجوب، انتزاع می شود ازش وجوب. اهلیت امر را در باب اوامر خواندیم، هر کی یادشه بفرمای اهلیت امر چند تا شرط داشت؟ الطلب من العالی، این که میگه اهل باشه یعنی شخص دانی امر نکند، و الا شخص دانی هزار بارم امر کند کسی این وجوب نمیگه، اونو میگن تقاضا، اونو میگن عرض کرد، اونو میگن تقاضا کرد، نمیگن امر کرد. والحاصل لیس الوجوب الغیری، نیست وجوب غیری معلولا للوجوب النفسی، معلول نیست برای وجوب نفسی در ذل مقدمه. وجوب نفسی که در ذل مقدمه هست، این معلول اون نیست. ولا ينتهي الیه فی سلسله العلل، و منتهی نمی شود به وجوب ذل مقدمه در سلسله علتش، در سلسله علتها. و علتهای وجوب مقدمه را بررسی کن، علتهایش برمیگردد آخرش به چی؟ به امر مولا. مولا امر کند به مقدمه، میگه مقدمه واجب شد. سلسله علت برمیگردد به امر مولا، نه برمیگردد به وجوب ذل مقدمه. و انما ينتهي الوجوب الغيري في سلسله علله، در سلسله علتهاش برمیگردد الى شوق الى ذل مقدمه. خب میگم شرع مولا، بله، علت وجوب ذل مقدمه چیه؟ علت وجوب مقدمه چی بود الان خواندیم؟ میگم امر مولا. خب میگم چرا مولا امر کرده به مقدمه تا وجوب پیدا بشه؟ علت شوقشه. چرا شوق پیدا کرده به مقدمه؟ آخرش برمیگرده میگم چون که به ذل مقدمه شوق داشته، بالاخره شوق به ذل مقدمه از اجزاء علت وجوب مقدمه است، ولیکن تمام العله نیست، تمام العله امره. بله، الى الشوق الى ذل مقدمه. اذا لم يكن هناك مانع لدى الامر، اونم در وقتی علت شده میتونه برای وجوب مقدمه که در نزد مولا مانعی از امر نباشه، امر به مقدمه. لان الشوق على كل حال، اما خود شوق به تنهایی، صد بار مولا شوق پیدا کند به مقدمه، این شوق مولا را کسی وجوب نمیگن. چه وقت وجوب میگن؟ وقتی که امر کند، امر صادر کند. ليس عله تامه، علت تامه نیست، الى فعل ما یشتاق الیه، به انجام دادن اون چیزه که این مولا بهش اشتیاق دارد. این شوقش علت نمیشه، بلکه چی علت میشه؟ اگرم بشه امر کردنش، امر کند گردن مکلف تا مکلف به جا بیاره. فتذکر این مطلب را، هذا، این مطلب را که معنای علت و معلول از اینجا پیدا شد. و ما گفتیم نه، علت و معلول در کار نیست، منتها شوق به ذل مقدمه اثر دارد، مولا را وادار کرده که مقدمه را واجب کند. این معنا رو میگه، خوب یاد بگیر. چرا؟ فانه سینفعک، برای جناب عالی نفع میبخشد. فی وجوب المقدمه المفوته، در مقدمات مفوته که چرا واجبه، اونجا علما اشکال کردن، مثل همین فرض فرمایید که روزه، یا فرض فرمایید مثل غسل در ماه مبارک رمضان، کسی شب جنوب شده، خب چه وقت غسل بهش واجبه؟ شب واجبه یا روز واجبه غسل؟ خب آقا که هنوز فتواش را تعیین نکرده، معلوم نیست، نمیدونه که شب واجبه یا روز واجبه، ولیکن اونهایی که رساله نوشته هم تا هنوز اونها میدونن که غسل در ماه رمضان اگر مبتلا شود انسان، غسل در شب واجبه. خب این غسل در شب چرا واجبه؟ این وجوبش وجوبی چیه، نفسیه یا مقدمی؟ آقا هنوز گیر دارد. بله، با جای شکی نیست که مقدمه برای صحت روزه، و الا روزه واجب نبودی غسل در شب واجب نبود. خب این که اگر چنانچه مقدمه، ما نگفتیم که وجوب مقدمه غیریه، تبعیه، معنای تبعی چه بود؟ حالا اول تعبیر سوم رو میگیم، اون علمای مشهوری که گفتن، مشهور بین علما، میگیم معلول برای وجوب ذل مقدمه، درسته؟ و اگر معلوله هنوز صبح نشده، یک دقیقه یا ده دقیقه به طلوع فجر صادق باقی مانده، الان روزه بر من واجبه یا نه؟ نه دیگه، روزه واجب نیست، روزه از اول طلوع صبح صادق واجب میشه، درسته یا نه؟ و الانی که روزه واجب نیست، ذل مقدمه واجب نیست، چطور مقدمهش واجب شد؟ کاسه از آش داغتر شد. چرا؟ اگر از باب علت و معلول بیاییم اینجا گیر میکنیم، هنوز معلت یعنی وجوب روزه نیامده، معلول یعنی وجوب غسل آمده. معناش اینه که معلول موجود شده پیش از ایجاد علت، ولیکن به این معنایی که ما گفتیم علت و معلول به این معنایه که شوق به ذل مقدمه سبب شده و وادار کرده مولا را که مقدمه اش را واجب کند. این معنا هیچ اشکالی نداره. ما همون 10 ساعت 10 دقیقه به طلوع صبح مانده، ما سوال میکنیم از مولا که آیا مولا شوقی به روزه دارد یا نه؟ شوقش پیدا شده در دلش یا نشده هنوز شوق؟ همون شوق وادار کرده که مقدمهش را که غسل باشد الان واجب کند. دیگر نیاز نداره که خود وجوب روزه فعلی بشه، ولی وجوب هنوز نیامده، ولیکن شوق به روزه آمده یا نه در دل مولا. و ما گفتیم که علت اصلی برای وجوب مقدمه شوق، شوق نفسانی، نه وجوب ذل مقدمه. شوقم که الان هست، این در باب مقدمه مفوته خیلی به درد میخورد، به شرطی که اینجا خوب یاد بگیریم، گرچه از سالت العدم در حق همه ما. بله، و فی اصل وجوب المقدمه، در اصل وجوب مقدمه هم این معنای تبعیت به این معنا که این باعث شده شوق به ذل مقدمه سبب شده که مولا مقدمه را واجب کند، این در هر دو جا به درد میخوره. و انه به هذا البیان سیتذه، زود است که واضح شود برای آیان کیف یمکن، چگونه ممکنه فرض کنیم وجوب مقدمه یه که اون مقدمه را اگر در شب انجام ندهد روز بشد روزه از دست ما میره؟ اگر شب کسی غسل نکند عمدن، اون وقت روزه صبح ممکنه براش یا غیر مقدور میشه؟ مفوته از این باب میگه ها، یعنی به فوت میدهد دل مقدمه را، روزه را. چگونه ممکنه فرض کنیم وجوب مقدمه یه که اون مقدمه فوت مفوته فوت کننده ذل مقدمه اگر در وقت خودش انجام ندهیم؟ قبل وجوب زیها، پیش از آن که ذل مقدمه هنوز واجب نشده. چرا اون واجبه؟ به بیان علت و معلول درست نمیشه وجوبش، ولیکن به بیان این که این باعث شده شوق به ذل مقدمه سبب برای وجوب مقدمه، این اشکالی نداره، چون در شب مولا شوق داره. الان من شوق دارم یا ندارم که پس فردا مثلا فلان کار رو انجام بدم؟ یا جناب عالی همه الان قسم حضرت عباسی، الان شوق داری که فردا درس بخونی یا نداری؟ شو خود چجور شد که هنوز وقت عمل که نرسیده، فردای پس فردای، و الان شوق چطور پیدا شده در نفس شما؟ شوق پیدا میشه و هنوزم صبح نشده، شوق داره مولا که فردا روزه گرفته بشه. این شوق مولا به روزه گرفتن سبب شده که غسل در شب را واجب. باریک الله. چی گفتی؟ خیلی حالا یه مثال عرفی عرض کنم که حضرت عالی از این سوالات به کلی پشیمان شد. نار و دخان را من و شما علت و معلول فرض کردیم، درسته یا نه؟ خب شما امکان داره که بگوین نار امروز موجود بشه و حرارتش فردا میشه؟ ما هم علت تامه رو میگیم، ما علت تامه رو میگیم، ما مگر علت چی رو میگیم؟ علت ناقصه رو میگیم؟ چی میگی آقا؟ كيف يمكن فرض وجوب المقدمه المفوته قبل وجوب زيها؟ وبهذا البيان سيتضح زود است که واضح شود، البته برای اهلش ها، كيف ان المقدمه مطلقا، چگونه این که مقدمه مطلقا ليست واجبه بالوجوب المولوي. از این بیانی که ما گفتیم بعد ظاهر میشه ایشان آخر طرفدار اینه که میگه مقدمه واجب واجب نیست، وجوب شرعی ندارد. از این بیان استفاده میکنه چرا وجوب واجب وجوب شرعی ندارد؟ برای این که وجوب شوق به ذل مقدمه سبب شده که مولا شوق به مقدمه پیدا کنه، پس شوق به مقدمه در حقیقت فداییه طبعیه صد درصده و وجوب مولوی نداره. اینو بعد بیان میکنه، دوباره این مطلب را خودش متعرض میشود. خب اینم معنای سوم. معنای سوم که نشد، برسیم به معنای چهارم. معنای چهارم که مختار ایشانه و الی الان هم فهمیده معنای چهارم را، در تتمه معنای سوم معنای چهارم را بیان کرد. چهارم معنای تبعیت اینه، هو و ترشح الوجوب الغیری، ترشح کند بفرد وجوب غیری از وجوب نفسی، ولیکن نه به معنای این که انه معلول له، نه به معنای این که وجوب مقدمه معلول برای وجوب ذل مقدمه، چون گفتم علیت و معلولیت در کار نیست، علت هر دو تا امر مولای، علت هیچ کدام یکی برای دیگری علت نیست، ولیکن لا به معنا انهما، بل به معنا ان الباعث. ها این معنای چهارمه. اگر کسی از شما سوال کرد معنای چهارم تبعیت یعنی چی، شما چی در جواب میگین؟ احسن، میگه معنای تبعیت این تابعی اونه به این معنا که اون اولی باعث شده برای این که مولا این دومی را جعل کنه، که هم علت نیست اون اولی برای دومی، برای اینکه این دومی فعل خدایه نه فعل اولی، درسته؟ و هم این مربوطی به اونه. مربوط به چی معنا مربوطه؟ به این معنا اگر اون نبودی دیگر باعث نداشت مولا جل نمیشد، هم ارتباط درست میشه و هم معنای علیت و معلولیت در کار نیست. بل به معنا ان الباعث، چرا مولا غسل را واجب کرده یا وضو را بعد از زوال به خاطر نماز واجب کرده؟ چرا واجب کرده مولا وضو را؟ ان الباعث للوجوب الغیری، باعث اونی که مولا را وادار کرده که جعل کند وجوب را برای وضو، علی تقدیر القول بهی، بر فرضی که ما قائل به وجوب مقدمه بشیم، ما که اصلا قائل به وجوب مقدمه نیستیم، ولی اونهایی که مقدمه واجب را واجب میداند، علی تقدیر القول بهی. خب باعث بر این که مولا جعل کرده وجوب را برای مقدمه چیه؟ باعثش و وادار کننده اش هو الواجب النفسی، به خاطر نماز نماز مولا را وادار کرده که وضو را واجب کند، به اعتبار ان الامر بالمقدمه، به اعتبار این که امر به مقدمه و بعث نحو المقدمه که مکلف را تحریک کند به سوی وضو، انما هو این امر به مقدمه، این وجوب مقدمه، انما هو چرا مقدمه را مولا واجب کرده؟ چی باعث شده مولا برای مولا که مقدمه را واجب کنه؟ انما هو لغایت توسل الی ذیها، به خاطر اینکه مقدمه را به جا بیاورد تا به ذی المقدمه برسد، برای غایت و غرض توسل و رسیدن به ذی المقدمه، که اون ذی المقدمه هم خودش چیه، واجبه یا واجب نیست؟ ذیها الواجب، ذی المقدمه ای که اون ذی المقدمه واجب و تحصیل اون ذی المقدمه، و یکون وجوبها می بوده باشد وجوب مقدمه وصلتن، یک وصله، وصله یعنی چی؟ یعنی و طریقن و راهیست الى تحصیل ذی المقدمه، به این خاطره که به ذی المقدمه برسد مقدمه را مولا واجب کرده، این باعث برای مولا شده. ولولا ان ذیها، و اگر ذی المقدمه در کار نبودی بعد از زوال نمازی واجب نبود، بله اگر نماز مراد مولا نبودی لما اوجب المقدمه، مولا هیچگاهی وضو را واجب نمی کرد. این معنای چهارم تبعیت، و یشیر الی هذا المعنا من التبعیت، به این معنای چهارم اشاره می کند، تعریف علما مر واجب غیری را، که چی جور تعریف کردن؟ با تعریف، تفسیر تعریف ها گفتن علما واجب غیری اینه، به انه این واجب غیری اون چیزی است که وجبه، واجب شده. چرا واجب شده؟ چرا مولا واجبش کرده؟ به خاطر واجبه دیگر، یعنی باعث و محرک برای مولا چی شده؟ اون واجبه دیگر، چون اون در نظر مولا بوده اینو واجب کرده، ای لغایت واجب آخر، به خاطر واجب دیگر، و لغرض تحصیل واجب دیگر، و به خاطر رسیدن به واجب دیگر، فیکون الغرض من وجوب المقدمه، غرض و هدف از وجوب مقدمه علی تقدیر القول به هو تحصیل زیها، که ذی المقدمه موجود بشد در خارج، اون ذی المقدمه ای که اون واجبه. و هذا المعنای چهارم هو الذی ينبغی ان یکون، این معنای چهارم سزاواره این که بوده باشد معنای تبعیت المقصوده فی الوجوب الغیری، اون معنای تبعیتی که مقصود در وجوب غیری. عرض کردم که وجوب غیری دو تا اسم دارد، اون دو تا اسمش چه بود؟ یکیش میگن واجبه غیری، در مقابلش واجبه نفسی، وجوب ذی المقدمه نفسیه و وجوب مقدمه غیریه، و در بله علاوه بر این که وجوب غیری میگن، وجوب تبعی هم اطلاق میکنه، معنای تبعیت رو فهمیدیم این معنا ما. ينبغي ان يكون هو المقصود، معنى التبعيه المقصود في الوجوب، ويلزمها ان يكون الغير وجوب الغير، لازمه این تبعیت، اون باعث شده که مولا این واجب کند، و اون که باعث شده این وجوب، این وجوب مقدمه تابع اون هست یا نه؟ در چی تابع؟ در اطلاق و اشتراطش. اگر اون اولی شوق مولا طوریه فعلا برای شوق دارد به ذی المقدمه، و نتیجه چیه؟ اینه که مقدمه رو که بخواد واجب بکند باز فعلا، اگر نه 6 ماه بعد به ذی المقدمه شوق دارد چی؟ اون وقت اگر میخواد مقدمه رو واجب کند باید مشروطا به آمدن 6 ماه باز واجب کند، در اطلاق اشتراط هم تابع اون میشه. و لازمه این تبعیت ان یکون الوجوب الغیری، این که بوده باشد وجوب غیری تابع ان وجوب ذی المقدمه، اطلاقا و اشتراطا، هم در اطلاق خود تابع اونه و هم در اشتراطش. مثلا در باب حج ذی المقدمه حج واجبه، ولیکن وجوب مشروط داره، چی مشروط؟ به چی اگر گفتین؟ به استطاعت، درسته نه؟ خب گرفتن پاسپورت و رفتن در هواپیما، بلیت هواپیما هم واجب از باب مقدمه، این چی جور واجبه؟ اینا مشروط دیگه، یعنی اگر مستطع شدی هم رفتن هم اعمال حج واجبه، هم رفتن به مکه، و اگر مستطع نشدی نه ذی المقدمه واجبه و نه مقدمه، ذی المقدمه مشروطاً واجبه به استطاعت، مقدماتش هم مشروطاً به استطاعت واجب میشه. قبل از زوال ساعت 8 صبح، خب نماز واجبه یا نه؟ بگیم بله واجبه، منتها مشروطه، نه الان، الان واجب نیست، به عنوان واجبی مشروط الان بر ما واجبه، یعنی ان دخل الزوال اون وقت واجبه. خب وضو هم چی؟ وضو واجبه یا نه؟ میگم واجبه، منتها اینم مشروطن به دخول زوال واجبه. این معنایش تبعیت در اطلاق اشتراط. و علیه فالوجوب الغیری وجوب حقیقی. بنابر این بیان چهارم معنای تبعیت که ما گفتیم، معنای تبعیت اینه که اون باعث شده که اینم واجب قرار بدهد مولا. پس بنابر این وجوب غیری وجوب حقیقی میشه یا وجوب بالعرض یا اسباب مجازگویی میشه؟ حقیقی. فرض ما اینه که میگه مولا مقدمه را واجب کرده، یعنی این علاهده وجوب داره، کاری به ذل مقدمه نداره. فالوجوب الغیری وجوب حقیقی. خب به این قولی که میگه وجوب حقیقی، اون تبعیت معنای اول را رد کرد، یعنی اون معنا مراد نیست. ولکنه وجوب تبعی، ولکن وجوب حقیقی که دارد وجوبش وجوب تبعیه. بعد تبعی یعنی چی؟ یعنی اون ذل مقدمه وادار کرده مولا را که مقدمه را واجب کند. اینه به این معنا وجوب تبعی توسلی عالی. وجوب تبعی، وجوب توسلی، وجوب عالی. عباراتنا شستا و حسنک هیچی. بله همشون یه معنی. و شأن وجوب المقدمه، شأن وجوب مقدمه، شأن نفس مقدمه. در عمل ببین آیا وزور خودی وزور مولا دوست داره یا نه؟ ها؟ چی جور دوست داره؟ دوست اصلی داره یا دوست تبعی؟ به خاطر که نماز را دوست داره وزور را دوست داره، درسته یا نه؟ در اصل عمل، در مقام جعل وجوب هم اینه، به خاطر که نماز را واجب کرده مجبور وزور را هم واجب کنه. نفسی و شأن وجوب مقدمه، شأن خود مقدمه. فکما ان المقدمه بماهی مقدمه، مقدمه به ماهی مقدمه، لا یقصد فاعلها یا لا یقصد فاعلها الا توسل الی ذیها. این آقایی که بعد از زوال وضو میگیرد، غرض این وضو گیرنده چیه؟ ها؟ به خاطر اینه که نماز، و الا نماز در میان، اسم نماز در بین نبودی، اصلا توجهی به وضو نداشت. الا توسل الی ذیها. کذلک وجوبها، مولایی که در مجلس پارلمان نشسته داره قانون تصویب میکنه، یه قانون را روی نماز برده واجب کرده، یه وجوبی دیگر را میخواد جعل کنه روی وضو. چرا جعل میکنه؟ باعثش چی بوده؟ باعثش وجوب نماز هم در عالم فعل که مکلف به جا میآورد، فعل مقدمه فدای فعل ذل مقدمه، هم در عالم جعل وجوب که وظیفه مولایه، جعل وجوب مقدمه به خاطر جعل وجوب ذل مقدمه. الاذیها کذالک وجوبها، انما وجوبش رو که مولا جعل کردن برای رسیدن به تحصیل ذل مقدمه. کل آلت الموسله، مثل آلتی که علتی موسله یا انچنانهی که لا تقصد بالاصالت وال استقلال، مقصود اصلی نیست. آقای نجار تیشه میخواد، اره میخواد، ولیکن اینه بالاصاله میخواد یا برای ساختن در میخواد؟ اینو میگن آلت. حالا معلوم شد؟ و سر هذا واضح، و سر این مطلب واضحه. خب چجور سر این مطلب واضحه؟ میفرماید فان المولا بناء على القول بوجوب المقدمه، بنابر اینکه ما قائل به وجوب مقدمه باشیم، اذا امر بذل مقدمه، اگر نماز را بعد از زوال واجب کرد، و همین مولایی که میدانه نمازی بی وضو فائده ندارد، شرط صحت نماز وضو، فانه لابد له، لابد برای این مولا، لغرض تحت تحصیله من المکلف، به خاطر اینکه نماز صحیح از مکلف انجام بگیرد، به خاطر این کار با چیکار کند؟ ها؟ اگر گفتیم به خاطر این مولا میخواد چیکار کند؟ نه اینکه مقدمات رو خودش انجام بده، نه، خود مولا که وضو نمیگیرد، به خاطر اینکه مکلف نماز صحیح را بخواند و انجام بدهد، به خاطر این وضو را باز واجب کرد، وجوب روش. فإن المولى بناء على القول بوجوب المقدمة إذا أمر بذل المقدمة فإنه لا بد لغرض تحصيله من المكلف، بغرض إنك حاصل شبت نماز صحيح از مكلف، أن يدفعه، دفع کند مولا را مكلف را، ويبعثه، وبعث کند، حركت بدهد مكلف را بسوية وضو. حركت دادنش به چیه؟ یا حركت تكويني دارد مولا ما را میتوانه تكوينا حركت بدهد، یا حركت تشريعي دارد. حرکت تکوینی اینه که دست ما را بگیرد به زور، تکوینن سر ما وضو بگیرد. این اینه میگن ما را وادار کرد به وضو گرفته. یه وادار کردن، وادار کردن تشریعیه. وادار کردن تشریعی چیه؟ میگه واجب علیکم الوضو یا یجب علیکم الوضو یا توضع امر میکنه، اینو میگن وادار کردن تشریعی.
نحو مخاطب فیامره فای تفریح، و وقتی ما رو میخواد وادار کند حرکت بدهد به سوی وضو، فیامره امر میکند تا این امرش وادار تشریعی باشه توسلا الی غرضه، فیکون البعث نحو المقدمه، وادار کردن مکلف مولا بندگانش را به سوی وضو علی هذا المبنا، بر این مبنایی که ما گفتیم 100% مقدمه فدای ذل مقدمه یه. بنابراین وقتی مولا میخواد مقدمه رو واجب کند، این وجوبش حقیقیه یا بالعرض مجازگوییه؟ بعثاً حقیقیه، یعنی دو تا طلب داره مولا. یه طلب اولی مال نماز، گفته وقت داخل شد نماز بر شما واجب، و بعد مولا دیده که این نماز بی وضو انجام نمیشه گرفت، نماز صحیح انجام نمیشه، به خاطر این که ما بتوانیم نماز صحیح بخوانیم و انجام بگیره چکار میکنه؟ طلب دوم میارد، میگه وضو گرفتنم بر شما واجب. پس دو تا طلب داریم ها، این طلبی که روی وضو آمده بعثا حقیقیا و وجوبا حقیقیا، وجوب حقیقی لا انه یتبع البعث الی ذیها، نه این که این تابع بعث به ذل مقدمه، تابع وجوب ذل مقدمه بر معنای اول تبعیت. اون معنای اول تبعیت چه بود؟ علی وجه ینسب الیها، که نسبت داده شود بعث و وجوب به مقدمه بالعرض نسبت داده شود، یعنی از باب دروغگویی مثلا، حالا اسمش دروغ نگو، از باب مجاز گویی چشم پوشی مثلا، کما فی الوجه الاول که اینه میگفته، این معنا مراد نیست. ولا انه یبعثه، و نه این که مولا دو تا هدف مستقل دارد، هدف اول نماز، هدف دوم وضو، مون تو اول اونو گفته بعد اینو گفته، از اینجا ما میگیم تابع اونه، مثل دو تا برادرا الان مثال نزدن، مثل برادر بزرگ و برادر کوچک، نه این معنام نیست. ولا انه مولا یبعثه، بعث کرده و واجب کرده مقدمه را به بعث مستقل، به یک طلب و یک وجوب مستقل برای نفس مقدمه، و لغرض فیها، و به خاطر هدفی که در خود مقدمه داشته، بعد البعث نحو ذیها، بعد از اون که اول ذی المقدمه را واجب کرده بود. این در کدام وجه بود؟ این معنا کما فی الوجه ثانی که مثل دو تا برادر باشه، اینم معنا مرادی ما نیست. ولا، و باز معنای سوم مرادی ما نیست از تبعیت. معنای سوم چه بود؟ که 100% مثل پدر و پسر باشد. ولا ان البعث نحو المقدمه، نه این که بعث و وجوب مقدمه از آثار وجوب ذل مقدمه باشد، مثل نار و دخان که فقط کار مولا یک چیزه، یک عمل رو باید انجام بده، اون چه بود؟ ذل مقدمه را واجب کنه، تمام. ذل مقدمه را واجب میکنه و میره میخوابه مولا، اون وقت مقدمه اتوماتیکی خود به خود واجب میشه، یعنی وجوب ذل مقدمه ایجاد میکند وجوب مقدمه را، کما این که نار ایجاد میکرد حرارت. این معنا هم مرادی ما نیست. من آثار البعث نحو ذیها، از آثار و علائم بعث و وجوب طرف ذل مقدمه باشه. علا وجه یکون و معلولا له، بر وجه که وجوب مقدمه و بعث به مقدمه معلول باشه برای بعث به ذل مقدمه، کما فی الوجه الثالث. اینا هیچ کدوم معنای مراد ما نیست، بلکه معنای چهارم مراد ماست. خلاصه معنای چهارم به یک عبارت بسیار کوتاه و مختصر، معنای تبعیت چه شد؟ ما که میگیم وجوب مقدمه تابعی وجوب ذل مقدمه، یعنی و مولا را کی وادار کرده مقدمه را واجب کنه؟ بعث و شوق به ذل مقدمه وادار کرده که مولا مقدمه را واجب کنه. تموم شد. مطلب دوم، خصائص الوجوب الغیری. خب فرمودین که وجوب در شرع اسلام دو قسمه، وجوب نفسی داره مثل روزه و نماز، و وجوب غیری داره. بفرما خصائص وجوب غیری چیه؟ چند تا خاصیت داره وجوب غیری؟ دو تا خاصیتش مهمه، هر دو تا رو یاد بگیرن آقایان و به دردم میخورد. خاصیت اول، در واجبات غیریه، در وجوب غیری قصد قربت واجب نی، قصد قربت هم نکنی واجب از ما ساقط میشه. مثلا مثالش، شستن لباس در نماز برای ما واجبه، واجبه یا نه؟ با لباس پاک نماز بخونیم یا با لباس نجس؟ باریکالله، با لباس پاک واجبه، درسته یا نه؟ خب الانی که وقت نماز رسیده لباسم نجسه، واجبه بر ما بشوریم یا نه؟ واجب نیست. خب شستیم. اگر قصد قربت نکردیم، بی قصد قربت شستیم، خب میشه لباس ما یا نه؟ خب وجوب شستن لباس از ما ساقط میشه یا نمیشه؟ معلوم شد که وجوب غیری قصد قربت واجب درش نیست، به خلاف نماز. نماز واجب نفسی ها، واجب غیری نیست. واجب نفسی را اگر بی قصد قربت بخوانیم واجب از ما ساقط نمیشه، اون عمل باطله، باز دوباره بخوانیم. ولیکن شستن نه، شستن را اگر به همون به عنوان غیر قصد قربت هم بشوریم لباسمون را، شستن لباس از ما ساقط میشه. یه اثرش. اثر دوم گوش کن آقا، هنوز اونجا ها نرسیدیم. بله اشکال دوم اون بعد میاده، این زمینه ساز برای اشکالاتی که در طهارات ثلاثه. این اول بگویم خصائص را تا اونجا اشکال پیدا بشد، بعد میریم در مقام حل اون اشکال. دوم، واجبات غیریه ثواب و عقاب نداره. خوب متوجه باشید، یه عمل اصل ذل مقدمه، 10 تا مقدمه داره و ما هم قائل شدیم به وجوب مقدمه. چند تا واجبه اینجا در حقیقت بنابر قول به وجوب مقدمه؟ 11 واجب شرعی داریم، درسته یا نه؟ ما که گفتیم مقدمات واجبه، یه دانه خود ذل مقدمه، 10 تا مقدمه هم داره، چند تا واجب شرعیه؟ کسی انجام داد 11 واجب شرعی را، چند تا ثواب میبره؟ یه دانه ثواب. یه دانه مالی همون 11 ها، این 10 چیزی را با اینکه واجب بود از تمام اینها بنابر قول به وجوب مقدمه، تمام اینها واجب بود ولیکن اینها ثواب نداره. این یکی. و در صورت ترکش همینطوری، تمام این 11 واجب را ترک کرد، چند تا گناه کرده؟ یه گناه، اونم مال 11 این 10 تا با اینکه واجب بود، این واجب را ترک کرد و در ترک این واجب عقاب نیست. این دو تا خصیصه را خوب یاد بگیر. روی این دو تا خصیصه دو تا اشکال در وضو و غسل و تیمم میاد، با اینکه خب معلومه هر سه تا که واجب و وجوبش نفسیه یا غیری. غسل به خاطر نماز، تیمم به خاطر نماز، وضو به خاطر نماز. پس معلومه که هر سه تا واجب غیریه، و حالا که نه اثر اول واجب غیری را دارد نه اثر دوم. اما اثر اول را ندارد، چرا؟ برای که ما میبینیم اگر بی قصد قربت وضو بگیریم وضو ما باطله یا صحیح؟ اون عمل کلا عمله، باید دوباره وضو را اعاده کنیم، درسته یا نه؟ پس این چی جور واجب غیریه؟ از این طرف میگین وجوب این وضو وجوب غیری. اگر وجوب غیریه که الان گفتین خصیصه ای واجب غیری اینه که قصد قربت درش واجب نیست، به حال که ما بی وضو بی قصد قربت اگر وضو بگیریم وضو ما باطله. این یک. ثانیا، کسی که وضو گرفت نماز خوان، چند تا ثواب روز قیامت بهش میدن؟ باریکا. خب چه جور واجب غیریش که بهش ثوابم داره؟ ها؟ این شستن لباس رو که گفتین ثواب نداره ها. و اما اون گفت اونو میگن ثواب داره وضو. چه جور شد؟ با او که تجر و با الی تجر. یه با وضو هوا شد دیگه، درسته یا نه؟ بعضی مقدمات نماز با اینکه از نگاهی وجوب فرق نمیکنه، هم وضو واجبه، هم شستن لباس واجبه، هم تطهیر بدن واجبه، در حین نماز واجبه یا نه اینا؟ خب اما در تطهیر لباس و بدن برای ما ثواب نمیده، اما در وضو گرفتن برای ما ثواب میده. این دو تا اشکال در وضو و فرمایشات جناب عالی کاملا مورد تأیید است، 100%. خب بعد ما اتضح، بعد از اون که واضح شد معنی تبعیه فی الوجوب الغیری، فهمیدین سرچشمه این وجوب مقدمه، گفتن که مولا، مولای عاقل، مولای زرنگ، مولای هوشیار و بیدار، چون ذل مقدمه را میخواست به خاطر ذل مقدمه مقدمه را واجب کرده، و الا مولا در خود مقدمه کدوم غرضی بالخصوصی نداره. پس اگر اینجوریه خود مقدمه اتیان بشه یا نشه، تمام نتیجه به ذل مقدمه مربوطه، ثواب و عقاب همش مربوطه به ذل مقدمه میشه. بعد خصائص الوجوب الغیری بعد ما اتضح، بعد از اون که واضح شد. اما آقایان با در نظر گرفتن شرایط بله میتوانن ما را نافیه معنا کنن، بله، و الا ماش مستری ها. بعد ما اتضح معنى التبعیه فی الوجوب الغیری تتضح لنا، واضح می شود برای ما خصیصه ها و علامات و آثار التي، اون چنان آثاری که به اون آثار یمتاز و امتیاز پیدا میکنه. کی امتیاز پیدا میکنه؟ فاعل یمتازه کیه؟ باری کلا جاهای کاستان خوب ماشاءالله ها. یمتاز و عن الوجوب النفسی و هی امور چند تا امر. حالا ببینو چند تا اثر میگه؟ بله بلکه ایشون چهار تا اثر ظاهرا میگه. خب ما دو تایش رو گفتیم. خب الاول ان الواجب الغیری، واجب غیری کما لا بعث استقلالی له، یه وجوب استقلالی نداره، وجوبش 100% مستعمره کیه؟ وجوب ظلمه که اگر اون نبودی این مولا انجام نمیداد. معنایش اینه که این 100% مربوط به اون. کما لا وجوب استقلالی له، مراد از بحث یعنی وجوب، همونطوری که وجوب استقلالی ندارد کما تقدم که الان معنای تبعیتی چهارم را ما چجور معنا کردیم؟ بقول لا ادری دیگه، لا ادری نصف العلم کما تقدم. لا اطاعت استقلالیت له، همونطوری که وجوبش استقلالی نیست اطاعتش هم استقلالی نیست. یعنی چی؟ و انما اطاعته توجوبه، اطاعت مقدمه، یعنی امر مقدمه ها، اطاعت امر مقدمه مثل وجوب مقدمه لغرض توسل الى ظلم، فقط به خاطر رسیدن به ظلم. پس معناش اینه که خود مقدمه ثواب و عقاب نداره، بخوای اطاعت بکنی نکنی هیچ ارزشی ندارد، مهم که هست ظلم مقدمه الى ظلم. بخلاف الواجب النفسی، اما بخلاف واجب نفسی، فانه واجب لنفسه، واجب به خاطر خودش، و یطاع لنفسه، اطاعتش هم مستقله. اگر مثلا دو تا واجب نفسی دارم، یکیش روزه یکیش نماز، اگر کسی روزه گرفت و نماز خوان، یا به عکس این فرض فرمایید که نماز میخونه ولیکن روزه نمیگیره، خب نسبت به نماز امر صله را اطاعت کرده یا نه؟ و از این جهت انقیاد کرده، اطاعت کرده و ثوابم داره، ولیکن نسبت به امر صوم چی؟ اونو معصیت کرده. دیگه امر نماز به امر روزه ارتباطی نداره و هاکذا امر روزه به امر نماز هم ارتباطی نداره. اینه میگن در واجبات نفسیه. اما در واجبات غیریه 10 تا مقدمه را که در مثال عرض کردم، تمام این 10 تا مقدمه 10 تا وجوب دارد، یعنی 10 تا امر غیری دارد و این تمام این 10 تا امر غیری مربوط به امر ذی المقدمه. اگر امر ذی المقدمه امتثال شد خب اون برای اون ثواب میده، اگر اون نشد این 10 تا مقدمه هیچ ارزشی ندارد. این معنای الله. فانه واجب لنفسه و اطاعه لنفسه. دوم، انه بعد ان قلنا، بعد از اینکه ما قائل شدیم انه لا اطاعت استقلالی للوجوب الغیری، واجبات غیری اطاعت استقلالی ندارد، یعنی ثواب و عقاب ندارد، و انما اطاعته کوجوبه لصرف التوسل الى ذی المقدمه، همش فدای ذی المقدمه، فلا بد ان لا يكون له ثواب على اطاعته، ثوابی هم بر اطاعت امر مقدمه نیست، نه ثوابی ندارد، غیر الثواب الذي، غیر ثواب آنچنانی که يحصل على اطاعته، حاصل می شود يحصل على اطاعت وجوب ذی المقدمه، که چون خود ذی المقدمه انجام گرفته اون یه دانه ثواب به خاطر ذی المقدمه میگه. کما لا عقاب على عصيانه، عقاب بر عصيان امر مقدمه ندارد، غیر العقاب على عصيان وجوب ذی المقدمه، ولذا نجد ان من ترك الواجب، اون واجبی که گفتم عمل 11 ها 10 تا مقدمه دارد، من ترك الواجب ذی المقدمه، به سبب ترک مقدماته 10 تا مقدمه همه را ترک کرده، لا يستحق اكثر من عقاب واحد، یه دانه عقاب میشه، یه دانه عقاب مال کی بود؟ مالی از این 11 تا مال کدا میشه؟ مال اون 11 که گفتیم ذی المقدمه على نفس الواجب، لا انه يستحق عقابات احد عشر، در همین مثال عقابات متعدده به عدد مقدماته، اون عدد مقدماتی که اون مقدمات المتروکه ترک شده از مقدمه. و اما اینجا به یه اشکال برمیخوره و اون اشکالش چیه؟ اشکالش اینه، مثلا در روایت دارد که کسی که زیارت امام حسین بره، اصل ذی المقدمه زیارت امام حسین ها، و زیارت امام حسین ثواب دارد یا نه؟ بر منکرش لعنت، جای شک و شبهه نیست. خب زیارت رفتن امام حسین هم گاهی با هواپیما میشه بره، گاهی با هلیکوپتر میشه بره، گاهی هم با ماشین میشه بره، گاهی هم پیاده. در روایات داره که پیاده رفتن مثلا ثوابش زیاده. این معنایش چیه؟ غیر از اینه که این ثواب بر مقدمه آخر رفتن مقدمه دیگه، درسته یا نه؟ ما رفتن اینجوری یعنی با پای پیاده اینو گفتن ثواب زیاده. میگه این از این روایات در میاد که بر مقدمات هم ثواب هست. شما گفتیم که مقدمات واجبات غیریه، چه مستحبات غیریه چه واجبات غیری، از اینجا فرق نمیکنه، در هیچ کدامش ثواب نیست. اینو میتونیم توجیه کنیم این روایات را یا نمیتونیم؟ کسی که بره از قم زیارت حضرت سامن الائمه مشهد، اگر با ماشین بره، ماشین دولوکس میگن سلوکس میگن، خب این یه ثواب داره. اما اگر پیاده بره از اینجا تا مشهد، این ثوابش بیشتره یا نه؟ این بیشتری ثواب از کجا گیر آمد؟ چی؟ برای پیاده رفتنه؟ و حالا که رفتن که مقدمه بود، دل مقدمه نبود، شما که گفتین بر مقدمه ثواب نمیده، اینو میتوانید توجیه کنین یا نه؟ میفرماید بله، این حرف رو ما طوری توجیه میکنیم که مبنای ما هم به هم نخورد. خب مبنای ما چیه؟ ما گفتیم ثواب و عقاب بر خود ذل مقدمه، نه بر مقدمات. ما که میگیم کسی پیاده بره ثوابش زیاده، نه معنایش اینه که این پیاده رفتن ثواب داره، بلکه میگیم ثواب زیارت زیاد میشه. آخر زیارت امام رضا گفتیم دو قسمه، یه زیارتی با زحمت که پیاده بری، درسته یا نه؟ یه زیارتی بی زحمت. خب در روایت داره که افضل الاعمال احمدها، این از اون بابه، اگر کسی پیاده رفت ثواب زیارت زیاد میشه نه ثواب پیاده رفتن. معلوم شد یا نه؟ زیادتی ثواب هم بر ذل مقدمه یا نه بر مقدمه نیست، ولیکن این زحماتی را که در مقدمه کشیده، این زحمات را هم روی ذل مقدمه میگذاره به این معنا. پس اونم منافاتی با این مطلب ما نداره. گوش کن عزیز جان، غیر معقوله. دلیل آخر که نمیتونه امر مطلب غیر معقول رو بیان کنه. ما ریشه یابی کردیم، گفتیم با مقدمه اصلا از خود هدفی نداره، مولا درش غرضی نداره، مولا او رو اصلا دوست نداره. چیزی که مولا دوست نداره چرا بهش ثواب میده؟ بفرما. یعنی اینقدر خواندیم هنوز متوجه نشدی که گفتیم بعث به مقدمه استقلالی نیست؟ معنایی که بعث به مقدمه استقلالی نیست، شوق به مقدمه استقلالی نیست، معنایش چیه؟ معنایش اینه که مولا نه مقدمه را به نفسه دوست نداره، تا اینکه بگم این عمل امر مولای، امر مولوی مولای، باست ما اطاعت کنیم مساوات شد، و نه هدفی داره و نه این مصلحتی داره. اگر هیچی نداره چرا بر این ثواب بدهد بر ما؟ ها گیر کردی زود، نباز گیر کنی به این زودی. و اما ما ورده فی الشریعه، و اما اون که وارد شده در شریعت مقدس اسلام، من الثواب علی بعض المقدمات، مثل ما ورد من الثواب علی المشی علی القدم، رفتن با پای یعنی با خط 11 به تعبیر آقایان با خط 11 الی الحج، که مکه برد، که در زندگانی حضرت امام مجتبی علیه السلام می نویسد که 25 بار از مدینه پای پیاده به مکه مشرف شده است برای زیارت خانه خدا. علی القدم الی الحج او زیارت الحسین علیه السلام. بله. و انه فی کل خطبتین، در هر قدمی، کذا من الثواب، چنین ثواب داره. حتی دارد به زیارت اهل قبور هم اگر گفتن برن انسان، یا زیارت امامی، امامزادهی، زیارت اهل قبور و قبور مؤمنین، هر چی قدمها را حتی در تشییع جنازه هم داره، قدمها را آهسته بردارن، نزدیک نزدیک تا قدم بیشتر گفته شود بشد و ثوابش بیشتر بشه. خب اینا معناش چیه؟ معناش اینه که ثواب بر مقدماته. شما گفتین که مقدمات ثواب نداره، اطاعت و عصیان نداره. این چی شد؟ علی هذا ان یحمل او انه بله کجا شد آقا علی؟ بله. و اما ما ورد این اشکال فیحمل جوابشه، میگه نه اونا با حرف ما منافقن. ما الان هر دو پایمانو توی یک کفش میکنیم، میگیم مقدمات ثواب نداره، اولا میگفتیم ثواب نداره، الان میگیم ثواب نداره، و این روایات هم منافاتی با مبنای ما نداره. و یحمل حمل میشود این روایات علی توزیع ثواب نفس العمل علی مقدماته، یعنی به این معنا که تقسیم میشود ثواب ذل مقدمه بر کی تقسیم میشود؟ بر مقدماتش. چرا؟ به اعتبار این که اون مقدمه‌ای که با پای پیاده، اون زیارتی که با پای پیاده رفته زیارت کرده، اون زیارت احمزه یا اون زیارتی که با دولوکس رفته؟ اون زیارت، خود زیارت یعنی خود ذی المقدمه احمز شده، چون که احمز شده ثوابش زیاده. افضل الاعمال احمزها. و کلما کثرت، به هر مقداری که زیاد شد مقدمات العمل، و زادت صعوبتها، و زیاد شود صعوبت و مشکلی اون مقدمات، کثرت زیاد میشد زحمت چی زیاد میشه؟ ها؟ کدام عمل؟ یعنی ذل مقدمه زحمتی زیاد میشه، پس کثرت ثواب برای زحمت ذل مقدمه. کثرت حمازه العمل و مشقته فینسب الثواب الی المقدمه مجازن. این که در روایت گفته به هر قدم چون این ثواب داده میشه، این مجازه. در حقیقت معنایش اینه که کل این ثواب ها بر اصل زیارت داده میشه. ثانی و بالعرض به اعتبار انها السبب. خود چرا میگه بر قدم ها تقسیم کرده بالعرض و المجاز؟ میگه به اعتبار این که سبب این که این زیارت را پر زحمت کرده چه بوده؟ سبب پر زحمتی همین مقدمه، سبب زحمتی شده پیاده رفتن دیگه. به اعتبار انها این مقدمه از سبب و سبب شده در زیادتی مقدار حمازت و مشکلی و مشقت در خود عمل. فتکون سبب فی زیادت ثواب، سبب در زیاده ثواب شده. کدوم ثواب؟ ثواب بر ذل مقدمه، نه ثواب بر نفس مقدمه. لا ان الثواب الا نفس المخالف ومن اجل انه لا ثواب على المقدمه. گوش کن آقا، دو خط مانده بیشتر نمانده. استشکلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كطهارات الصلاه. و اصل اشکال رسیده اینه، در باب وضو دیگر نمیتوانی این توجیهات را بخونی. الظاهر منه ان الثواب على نفس المقدمه بما هي وسياتي حله ان شاء الله تعالی.